ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز جمعه 27 آذر ماه 1394 به وقت ایران برابر با 17 دسامبر سال 2015 میلادی رو آغاز کردیم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 10 درجه در اینجا و حدود 4 درجه هم در تهران. قبل از اینکه ببینیم در 60 دقیقه مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا، شبتون بخیر. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید تهران آماده مذاکره برای نهایی کردن عضویتش در سازمان تجارت جهانی است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد رضا نعمت‌زاده این اظهارات را در 10th اجلاس وزرای سازمان تجارت جهانی WTO که در نایروبی پایتخت کنیا برگزار می شود بیان کرده است. او همچنین گفته است پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی، نهایی شدن الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت اولویت ماست. ایران به عنوان عضو ناظر در اجلاس سازمان تجارت جهانی شرکت کرده است. در اجلاس اخیر دو کشور افغانستان و لیبریا نیز به عضویت این سازمان درآمدند. ایران بزرگترین کشور اقتصادی در دنیا محسوب می شود که هنوز عضو سازمان تجارت جهانی نیست. یک مقام دولت آمریکا میگوید ایران کار جمع‌آوری هزاران سانتریفیوژ خود را در راستای اجرای برنامه جامعه اقدام مشترک آغاز کرده و در حال انتقال اورانیوم غنی شده اش به روسیه است. استیون مول، هماهنگ کننده آمریکا برای اجرای برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام، روز پنجشنبه در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت ایران در انجام بخشی از تعهداتش پیشرفت‌های زیادی داشته است. هماهنگ کننده آمریکا در امور برجام افزود ایران تاکنون بیش از 5000 دستگاه سانتریفیوژش را از دسترس خارج کرده و احتمالاً ظرف روزهای آینده مابقی دستگاه‌ها را جمع‌آوری می‌کند. بر اساس برنامه جامعه اقدام مشترک، تهران پذیرفته که ظرفیت غنی‌سازی‌اش در تأسیسات نطنز تا 10 سال آینده حداکثر تا 5060 دستگاه سانتریفیوژ باشد. در همین حال یوکیو آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لغو تحریم‌های ایران تا آخر ماه ژانویه اوایل بهمن ماه را محتمل دانست. آقای آمانه در گفتگو با خبرگزاری رویترز وقوع این اتفاق را مشروط به آن دانست که به گفته او همه چیز خوب و درست پیش برود. این مقام سازمان ملل متحد در این حال اطمینان داد که ایران به عنوان یکی از طرف‌های توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی تعهداتش را به سرعت اجرایی می‌کند. وی اظهار داشت بازرسان ما مشغول انجام وظایفشان هستند و بر فعالیت‌های ایران نظارت دارند که با توجه به گزارش آنها می‌توانم بگویم که ایران اقداماتی را که متعهد به انجام آن شده است به سرعت انجام می‌دهد. در نخستین روز ثبت نام از نامزدهای شرکت در انتخابات خبرگان رهبری در ایران 65 نفر ثبت نام کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در میان ثبت نام کنندگان روز اول این انتخابات چهره‌هایی چون احمد خاتمی، عباس کعبی و علی رازینی نامزد انتخاب در مجلس خبرگان شدند. خبرگزاری های ایران همچنین گزارش دادند که در روز اول ثبت نام چند نفر زن نیز داوطلب نامزدی در انتخابات خبرگان شدند. مجلس خبرگان رهبری ایران 99 نفر عضو دارد. مهلت ثبت نام انتخابات این مجلس 2 دی ماه به پایان می رسد. و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست بین‌المللی درباره سوریه با آمریکا سفر کرده است، از دیدار احتمالیش با جان کری همتای آمریکاییش در نیویورک خبر داد. به گزارش ایرنا، آقای ظریف گفته است که دیدار احتمالیش با جان کری درباره اجرای برجام خواهد بود.
خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در نشست خبری سالانه خود به مدت بیش از 3 ساعت به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفت و با لحنی غیر دیپلماتیک به رهبران ترکیه تکه‌هایی پراند. گزارشی درباره سخنان ولادیمیر پوتین. عهدنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران بعد از ظهر پنجشنبه به وقت شرق آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته می شود. گزارشی از واشنگتن در این خصوص. همچنان در سازمان ملل قطعنامه توسعه اینترنت و فناوری ارتباطات در جهان برای 10 سال آینده تصویب شد. نگاهی به این قطعنامه و اهمیت آن. یک شاعر دیگر در تهران بازداشت شد، محمد رضا حاج رستم بگلو. گفتگوی میشنوید با مادر این شاعر. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. و در نیمه دوم مجله نیمه شب شنونده مجله هفتگی 4 کنج و بخش دیگری از سلسله برنامه های فرقه خواهید بود. با ما بمانید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در نشست خبری سالانه خود در مسکو در برابر 1400 خبرنگار در مورد بسیاری از مسائل داخلی و خارجی سخن گفت و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. آقای پوتین در بخشی از سخنانش اقدام ترکیه را در سرنگون کردن هواپیمای روس عملی خصمانه خواند و افزود که چشم‌اندازی برای بهبود روابط بین دو کشور نمی‌بیند. ولادیمیر پوتین در مورد سوریه از ابتکار عمل جان کری وزیر خارجه آمریکا حمایت کرد. حسین قویمی در گفتگو با آرش آرامش، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی در سان فرانسیسکو، ارزیابی او را از سخنان ولادیمیر پوتین پرسیده است. آرش آرامش:
به نظر من بیشتر صحبت‌های آقای پوتین امروز به خصوص مصرف داخلی داره تا مصرف خارجی. صحبت مصرف خارجی بالاخره ایشون یک خط قرمز رو کشیده که با رفتن اسد مخالف است و همونطور که حمایت همه جانبه نظامی الان میکنه در حکومت بشار اسد در سوریه و اکثر مواضعی رو که بمبارون کردن مواضع غیر داعش هست، مواضع گروه‌های هستش که گروه‌های مسلح مخالف آقای اسد هستن، به وضوح نشون میده که آقای پوتین قصد حضور نظامی گسترده‌ای رو در سوریه داره، همونطور که الان نیروی هوایی ارتش روسیه به صورت مداوم داره مواضع مخالفین مختلف رو و گهگاهی هم گروه تروریستی داعش رو مورد حمله قرار میده، به اضافه اینکه مستشاران دیگه نیروی زمینی هم اونجا حاضر هستن و از همه مهمتر آوردن موشک‌های زمین به هوا به ضد هوایی S-400 هست که عملاً پرواز هواپیماهای دیگر رو در آسمان سوریه سخت‌تر خواهد کرد. این یک خطری است برای پرواز هواپیماهای ائتلاف رهبری آمریکا. نکته دوم در مورد مصرف داخلی، در نظر داشته باش که آقای پوتین بالاخره فراورد دیروز و پدیروز سیاست روسیه نیست. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یک احساس حبارتی در روسیه به احساس شکست و سرخوردگی بسیار زیادی در روسیه در اقشار مختلف ایجاد شد. در سالهای آقای یلسین همکاری با غرب رو و توسعه اقتصادی رو و توسعه سیاسی رو به خاطر اینکه دستن در دست بود با فصول سیاسی نظامی روسیه و همچنین فساد گسترده سیاسی، فساد گسترده اقتصادی و اخلاقی، یک احساس ایجاد ضعف و حقارت به سر خود کرد. آقای پوتین این غرور از دست رفته روس‌ها رو عملا دوباره آورد بر فراز قله.
آقای آرامش، ولادیمیر پوتین در کنفرانس خبری روز پنجشنبه خودش همچنین در مورد جنگ سوریه گفت که ما از ابتکار عمل صلح جان کری وزیر خارجه آمریکا حمایت میکنیم، ولی این مردم سوریه هستند که باید تصمیم بگیرند که چطور به جنگ داخلی سوریه پایان بدن. این رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ از یک سو از آمریکا انتقاد میکنه آقای پوتین، از یک طرف از ابتکار عمل جان کری حمایت میکنه.
این هم باز دوباره برمیگرده به این که خب بالاخره ایشون مخالفت خودش رو در انتقادهای خودش از آمریکا نشون میده، اما از اون طرف هم دارد به زبان هم مستقیم و هم غیر مستقیم میگوید که اسد باید سر کار بمونه و تنها چیزی که اینا باش موافق هستن یعنی که انتخاباتی در این 18 ماه آینده بر اساس اون طرحی رو که آقای لاوروف ارائه داده بود انجام بشه و در انتقال قدرت هم نقشی برای آقای اسد هست. اولا اینکه مردم سوریه باید تصمیم بگیرن یک اصطلاحی به اشاره اسد باید در قدرت، و از اون طرف هم میبینیم که بالاخره منافع آقای پوتین و روسیه تأمین میشه در ادامه دادن جنگ، تحکیم کردن موضع آقای بشار اسد و نه صرفا نابودی کامل داعش، هرچند که بالاخره حملاتی هم علیه داعش انجام دادن، ولی میبینیم که باز تمرکز اصلی حملات در مناطق مختلف سوریه زدن مخالفان دیگر آقای اسد است.
ولادیمیر پوتین همچنین اقدام ترکیه در سرنگونی هواپیمای روس رو عملی خصمانه خونده امروز و گفته که چشم‌اندازی برای بهبود روابط بین دو کشور نمی‌بینه. به نظر شما آیا احتمال داره که ترکیه و روسیه در آینده نه چندان دور در سال آینده دوباره روابط سیاسی خودشون رو با همدیگه برقرار کنن؟
البته اینها روابط دیپلماتیک و سیاسی رو قطع نکردن. وضعیتشون مثل وضعیت ایران و آمریکا بعد از گروگانگیری نیست، اما روابط بسیار سرد شده و حتی در تعارفات دیپلماتیک هم خصمانه با همدیگه سخن میگویند. ولی آنچه که عملا جلوی روسیه را از تخاصم بیشتر میگیرد، خب بالاخره عضویت ترکیه هست در پیمان ناتو. همونطور که میدونید بند پنجم پیمان ناتو میگوید حمله به یک عضو حمله به همه اعضا، و خب بالاخره پشت ناتو هم ایالات متحده آمریکا است که قدرت نظامی سیاسی اقتصادی بدون مقایسه و بدون رقیبی است در دنیا. اما این که در جاهای دیگه اختلافات بیشتر بشه، فشارها روی همدیگه بیشتر بشه، فشارها از بازار انرژی و گاز گرفته تا توریسم و گردشگری بیشتر بشه، اینا همه هست که در آینده نزدیک چشم‌اندازی به بهبود روابط بین دو کشور نیست.
نظرات آرش آرامش، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی در سان فرانسیسکو رو میشنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در نیویورک مجمع عمومی سازمان ملل متحد بعد از ظهر پنجشنبه به وقت محلی در مورد قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران رأی گیری میکنه. رأی گیری مجمع عمومی به دنبال طرح این پرونده در کمیته ویژه سازمان ملل در ماه نوامبر گذشته، یعنی کمتر از دو ماه پیش، صورت میگیره. در این زمینه همکارم نادر صدیقی با روزبه میر ابراهیمی از اعضای سازمان ایمپکت ایران که هماهنگ کننده فعالیت‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران است گفتگو کرده و نخست در مورد رأی‌گیری مجمع عمومی از او پرسیده است. روزبه میر ابراهیمی:
طبق وظیفه‌ای که گزارشگر وضعیت حقوق بشر در مورد ایران داره، باید یک گزارش به مجمع عمومی بده و یک گزارش به شورای حقوق بشر، که در ماه اکتبر گذشته آقای شهید گزارشش رو به مجمع عمومی داد و در ماه نوامبر ما شاهد رأی‌گیری قطعنامه بودیم در کمیته سوم مجمع عمومی. همون قطعنامه‌ای که در کمیته سوم رأی‌گیری شده، بعد اینکه تصویب بشه در اونجا، باید یک دور دیگه در مجمع عمومی، در صحن مجمع عمومی رأی‌گیری بشه. در اصل رأی‌گیری که امروز هستش، رأی‌گیری دوباره همون قطعنامه است، ولی در سطح مجمع عمومی سازمان ملل.
آیا تا به حال نمایندگان جمهوری اسلامی به این موضوع واکنشی نشون دادن؟
بعد از رأی‌گیری در کمیته سوم، واکنش های ایران مثل همیشه بود که اعتراض داشتن در مورد به متن قطعنامه، اعتراض داشتن و به اینکه دوباره رأی آورده. به حال تلاش مقامات ایران همیشه این بوده که جلوی رأی آوردن و یا جلوی ارائه حتی قطعنامه رو بگیرن. خب به طور طبیعی بین رأی‌گیری در کمیته سوم تا رأی‌گیری در مجمع عمومی هم یک زمانی هستش که فاصله وجود داره، که مقامات ایران هم تلاش میکنن که معمولا آرایی که در کمیته سوم ثبت شده رو کاهش بدن که به اصطلاح قطعنامه در مجمع عمومی رأی نیاره. و این تلاشی است که ایران همیشه انجام بده و این دوره هم انجام
میده. اگرچه میدونیم که قطعنامه های سازمان ملل الزام آور نیستن به غیر از اونهایی که در شورای امنیت تصویب میشه، ولی پیامد این رأی مجمع عمومی جز محکومیت چی میتونه باشه آقای میر ابراهیمی؟
ببینید ابعاد مختلفی داره. یکی از مهمترین ابعادش اینه که به هر حال به جامعه‌ای که جامعه ایران که موضوع این گزارش و این قطعنامه هستش تحت فشار هستش، وضعیت حقوق بشر در اونجا وقتیم هستش، این پیام رو ارسال میکنه که جامعه جهانی همچنان داره لا اونها رو مانیتور میکنه و بهشون توجه نشون میده حتی پس از این ماجرای توافق هسته‌ای. به خاطر همین این قطعنامه امسال هم یک نوع اهمیت بیشتری داره، به دلیل اینکه توافق هسته‌ای که انجام شده نشون میده که اون توافق لزوماً به معنی نادیده گرفتن وضعیت حقوق بشر ایران نیست. ولی در کلان حساب کنیم، به هر حال قطعنامه‌های سازمان ملل درست الزام آور نیست، ولی در سازمان ملل ثبت میشه و به عنوان یک کارنامه برای اون کشور همیشه میمونه. از این جهت اهمیت داره که این قطعنامه و موضوعاتی که مطرح میشه به هر حال در سطح بین‌المللی و سازمان ملل تصویب بشه، ثبت خواهد شد و برای همیشه ماندگار خواهد شد.
نظرات روزبه میر ابراهیمی، فعال حقوق بشر ساکن آمریکا، را شنیدید.
سوال من از قوه قضاییه که خودش ناظر بر قانون میدونه و همیشه به پشتوانه قانون سخن میگه اینه که چرا با آقای میرحسین موسوی که 13 میلیون رأی شماره شده ایشون در انتخابات 88 بود اجازه ندادن فقط 2 دقیقه در تلویزیون صحبت کنن، در حالی که با آتش زدن عکس امام خمینی اون هم به طور ساختگی مکررن در تلویزیون سعی کردن این خیزش مردم رو وارونه جلوه بدن و به اون شکل دست به کشتار مردم زدن. صدا سیمایی که 10-11 ساله به طور یک طرفه فقط سخنگوی یه عده‌ای هست، اینا رو پاسخ بدید آقای رئیس قوه قضاییه که مرتب دم از قانون میزنید.
من میخواستم به آقای آملی لاریجانی و سپاه پاسداران تبریک بگم به عنوان اینکه ایران را سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران کردن. میخواستم بهشون بگم با دم بستن مردم و روزنامه‌نگارا نمیتونید جلو تکنولوژی بگیرید. آقایون،
آقای روحانی، اگر شما تلاش کردید که مشکل تحریم ها را حل کنید فقط به این دلیل بوده و هست که نظام شماها بانی و باعث این تحریم ها شد و فقط ملت بیچاره ایران در زیر دست و پا له شدند و الا تأثیری در زندگی اشرافی اهل بیت رهبری نداشت.
علی اکبر سالی، رئیس انرژی هسته ایران، میگوید خدا را شکر که ما توانستیم نوتون اورانیوم غنی شده 14% را دادیم به روسیه، اورانیوم طبیعی گرفتیم که روسها باید آنها را دور می‌ریختند. این را میگوید مدیر شکرگزار. شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کف نعمت از کفت بیرون کند. غلامرضا ترامی، اردکانی از شیراز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتند. ساعت 17 دقیقه و 17 ثانیه پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب را از رادیو فردا با گزارش دیگری پی می‌گیریم. مجمع عمومی ملل متحد روز چهارشنبه به اتفاق آرا قطعنامه توسعه اینترنت و فناوری ارتباطات را برای 10 سال آینده تصویب کرد. علی اکبر موسوی خوینی، نایب رئیس اسبق کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی که به عنوان پژوهشگر فناوری ارتباطات از دانشگاه ویرجینیا تک در این اجلاس شرکت داشت، درباره این قطعنامه و اهمیت تصویب اون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رادیو فردا چنین گفته است:
یه پیروزی بزرگی بود برای 10 سال آینده، خیلی اهمیت داشت. نکته مهمی که این نشست داشت، می‌بینید سازمان ملل مجمع عمومیش اعضای دولت‌ها هستن که معمولاً رأی‌گیری می‌کنن، توی بحث‌هاشون هم حتی از جامعه مدنی، از سالن دانشگاهی یا بخش خصوصی اینها در واقع درشون شرکت ندارن، پشت تریبون یا در وسط بحث‌ها، توی تحلیل پیش‌نویس‌های قطعنامه‌ها مشارکت مستقیم در واقع ندارن. اما WSIS یا همون World Summit for Information Society، این شکلی طراحی شده در سازمان ملل که بخش خصوصی، جامعه مدنی، دانشگاهی ها و دولت ها البته در اونجا همه با هم شرکت می‌کنند. این اهمیت اولش بود که به اصطلاح خودشون چند نسلی بود یا همون مالتی استکهولدر، فقط دولت ها نبودن که بحث می‌کردن. نکته مهم دیگه‌ای که در واقع در این قسمه وجود داره، البته خیلی مفصل هست، این بود که در زمینه رسمیت شناختن حریم شخصی فعالان اینترنتی، اینجا تو قسمه در واقع تاکید فراوان و این که ابراز نگرانی میکنه و بحث میکنه که نبایستی به خاطر این نوع فعالیت ها روزنامه‌نگاران آنلاین و کسانی که فعالیت های آفلاین دارن، یعنی ایمیل میفرستن یا از این وسیله ارتباطی برای تماس با کسانی دیگه در کارشون، زندگیشون، شغلشون، به هر ترتیبی دارن استفاده میکنن، اونها دستگیر بشن و باشون برخورد بشه. با توجه به محدودیت هایی که برای فیلترینگ و اینها خارج از اون مواردی که همه دنیا به عنوان جرم به رسمیت میشناسه، خارج از اونها، خب خیلی تاکید میکنه که نباید این محدودیت اعمال بشه.
آقای خوینی، با اینکه این قطعنامه بدون رأی مخالفی در مجمع عمومی ملل متحد تصویب شده، اما گفته میشه در اجرا با چالش هایی روبرو خواهد بود. آیا این چالش ها فقط مربوط میشه به حاکمیت هایی که محدودیت هایی رو در قبال اینترنت و فناوری ارتباطات قائل میشن؟
بله، این چالشی که شما فرمودید واقعیه. در درجه اول تو اونجور کشور هست که محدودیت‌های قائل میشن که ممکنه باعث دردسر برای کسانی که از این تکنولوژی استفاده میکنن بشه. نمونه هاش در چین و ایران و کشورهای دیگه در ترکیه و جای دیگه هست. اما این چالش ها فقط در اون کشورها نیست. اخیرا میدونید حتی در دنیای مدرن و جایی مثل آمریکا که به حال این تکنولوژی در اولین بار اینترنت در اونجا در واقع تولد پیدا کرده، چالش های اخیرا بعد از این جریان ادوارد سنودن در واقع مطرح شده. عنوان مقابله با تروریسم به هر حال حریم شخصی شهروندان را به شکل اطلاعات بزرگ، یعنی جمع‌آوری اطلاعات بزرگ بیگ دیتا در واقع جمع‌آوری می‌کنه، یه چالش بزرگی هست حتی در این کشورها، حتی در کشورهای اروپایی به خاطر همین بحث تروریسم. اینها حد و مرز این که چجوری میتونن به خاطر مقابله با مثلا پدیده شوم تروریسم حریم شخصی شهروندان هم به رسمیت بشناسن و این خودش چالش بزرگی است.
خب با توجه به اینکه قطعنامه‌های مجمع عمومی ملل متحد الزام آور نیستن، اصلا به طور کلی چقدر میشه نسبت به اجرای مفاد این قطعنامه اون هم طی یک پروسه زمانی 10 ساله خوشبین بود؟
بله همینطوره، مثل قطعنامه شورای امنیت نیست که در واقع زور اجبار درش باشه، ولی به هر حال دولت‌ها وقتی میخوان در این دهکده جهانی کوچیک شده در دنیای ارتباطات با همدیگه زندگی کنن، با همدیگه تجارت کنن، رو در روی همدیگه و کنار همدیگه کار بکنن برای زندگی بهتر، طبیعتاً وقتی تعهدات رو کنار هم میدن برای خیلی از این کشورها، به خصوص کشورهایی که یه مقدار آزادی بیشتری در انتخابات اینها دارن، خب شرم‌آور هست که بخوان زیر پا بذارن.
اظهارات علی اکبر موسوی خوئینی، پژوهشگر فناوری اطلاعات را می‌شنوید.
اگر رهبر بمیرد چه می‌شود؟ گزینه‌های پیشروی جمهوری اسلامی در صورت درگذشت آیت الله خامنه‌ای چیست؟ اکبر هاشمی رفسنجانی می‌گوید شورایی شدن رهبری. شما چه فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید دنیای ایران پس از آیت الله خامنه‌ای چه دنیایی خواهد بود؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بقراطی باشید در برنامه زنده ساعت 6 یک ساعت مستقیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا ادامه می دهیم. روز چهارشنبه ماموران امنیتی یک شاعر دیگر را در تهران بازداشت کردند. این شاعر محمد رضا حاج رستم بگلوست و اتهام او توهین به مقدسات و نشر اکاذیب خوانده شده. همکارم حسین قویمی در گفتگو با خانم مریم سلطانی، مادر این شاعر در تهران، ابتدا از او درباره چگونگی بازداشت پسرش پرسیده است. مریم سلطانی:
دیروز تقریبا نزدیک های ظهر بوده، ظاهران ریختن توی خونه 6 نفر لباس شخصی که تمام پرینتراش و کتاباش و مدارکش و همه رو جمع کردن و دستبند بهش زده بودن. از توی خونه خودش آوردن خونه ما، یعنی خونه خودش جای دیگه است، با ما زندگی نمی کنه. بعد اومدن خونه ما، زنگ خونه من زد محمد رضا، من فکر کردم خودش تنهاست. وقتی اومد بالا دیدم 6 نفر همراهشن و دستبند دستشه. داخل خونه شدن به من گفتن چادر سرت کن، ما میخوایم بیایم داخل. گفتم به چه حقی به چه جرمی؟ گفتن که ما حکم بازرسی از خونتون رو داریم. گفتم برای چی؟ گفتن به خاطر پسرت. گفتم خب خونه پسرم اینجا نیستش که، اینجا خونه پدرشه. گفتن که ما اونجا رو رفتیم بازرسی کردیم، چیزایی رو که لازم داشتیم و برداشتیم و حکم بازرسی این خونه رو هم داریم ازشون، باید بگیریم. من گفتم اجازه نمیدم که داخل اتاق من بشید و داخل اتاق دخترم بشید و اینا. خب اصرار داشتن که برن داخل اتاق دخترش هم بگردن، چون دخترش با من زندگی میکنه. گفتم نمیشه، گفت با پدرش میدیم تو اتاقش، که بازم من اجازه ندادم کامپیوترم رو باز کنم، چون گفتم فایلای شخصی من هست، اجازه نمیدم باز کنید. به هر حال اینا متقاعد شدن که دست به کامپیوتر نزنند و چیزی هم پیدا نکردن و محمد رضا رو برداشتن بردن.
خانم سلطانی، پسرتون محمد رضا حاج رستم بگلو چند سالشونه؟
من سال تولد 53، تقریبا میشه 42 ساله.
بله، به هر حال آیا چیزی به شما گفتند؟ گفتند به چه اتهامی؟ بله. پسرتون رو بازداشت کردن؟
بله.
چه اتهامی؟
توهین به مقدسات و نشر اکاذیب، بعد از فضای مجازی نشر داده به خارج از کشور داخل ایران.
و گفتند که کجا دارن میبرن پسرتون رو؟
من ازشون سوال کردم، گفتن میبریم دادسرا. بعد گفتم ما چطوری باید بفهمیم که از اونجا کجا میبرینش؟ گفتن که شماره‌تون رو داریم، بهتون اطلاع میدیم. امروز هم ما تا اونجاهایی که میدونستیم زنگ زدیم پلیس امنیت، کلانتریا، پاسگاه‌ها، تمام زندان‌ها، هیچ خبری ازش نتونستیم پیدا بکنیم. یعنی نمیدونیم واقعا کجا بردنش.
حالا تصمیم دارین وکیل بگیرین، تصمیم دارین که به دادسرا مراجعه کنین، به مقام‌های قضایی چه تصمیمی دارین بگیرین در مورد پسرتون که ببینید به چه اتهامی و کجا الان زندانی هستش؟
والا من تا زمانی که ندونم کجا هست باید بدونم که کجا بردنش و خودشو ببینم حکم براش چی میبرن و به چه اتهامی و چقدر براش زندانی آیا میبرن یا نه، چون سال 91 هم ایشونو دستگیر کرده بودن به همین عنوان و یک سال زندان بود که با وثیقه اینو آزادش کردیم.
حالا توقع و خواسته شما از مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی چی هست؟
مگه توی جمهوری اسلامی هم میشه توقعی داشت؟ میشه واقعا رسیدگی میکنن؟
مریم سلطانی، مادر شاعر بازداشت شده در تهران، محمد رضا حاج رستم بیگلو. و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزادی.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 15ام خود را با 3 مسابقه در تهران و اهواز آغاز کرد و استقلال تهران به صدر جدول بازگشت. در اهواز تیم ته جدولی استقلال اهواز با 2 گل از تراکتورسازی تبریز شکست خورد و تراکتور در رده 6ام قرار گرفت. در تهران نفت تهران سایپا را با 1 گل برد. نفت 10ام، سایپا 5ام. اما حساس‌ترین بازی روز پنجشنبه را استقلال تهران و سبای قم در ورزشگاه آزادی برگزار کردند که استقلال 65 دقیقه 10 نفره بود و یک گلی را که در دقیقه 10 زده بود حفظ کرد و 1-0 برنده و صدر جدولی شد. سبا 4ام. اما سرنوشت قطعی رده‌بندی در جدول امروز در پایان نیم فصل مشخص می شود پس از برگزاری 5 مسابقه که حساس‌ترین آن استقلال خوزستان و ذوب‌آهن است در اصفهان، تیم‌های دوم و سوم جدول. به طور کلی وضع امتیازات در بالای جدول به این ترتیب است که استقلال تهران و استقلال خوزستان به ترتیب با 30 و 29 امتیاز اول و دومند. ذوب‌آهن 26 امتیازی و سبا 25 امتیازی است، اما استقلال خوزستان و ذوب‌آهن با 1 بازی کمتر. به گزارش شبکه خبر از دیدگاه عبدالله ویسی سرمربی تیم استقلال خوزستان، تیمش باید در مقابل ذوب‌آهن امروز جمعه خیلی باهوش بازی کند تا نتیجه بگیرد.
ما باید مقابل این تیم خیلی باهوش باشیم و بتونیم که نقاط قوتشون رو کنترل کنیم و از نقاط ضعفشون استفاده بریم.
و یحیی گل محمدی سرمربی ذوب‌آهن هم میگوید
برنده این دیدار میتونه جایگاه خودش رو تو جدول بهتر کنه و فکر میکنم هر تیمی بتونه تمرکز لازم داشته باشه تو زدن ضربات آخر میتونه برنده باشه.
به غیر از این بازی، یعنی ذوب‌آهن استقلال خوزستان، 4 بازی دیگر نیز امروز برگزار میشود و پرونده نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها بسته خواهد شد. ملوان با سیاه جامگان مشهد، سپاهان در مشهد با پدیده مشهد، گسترش فولاد تبریز میزبان فولاد خوزستان و در تهران راه آهن با پرسپولیس. مسابقات کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان که در خرمشهر با شرکت 8 تیم خارجی و 4 تیم از ایران آغاز شده است به نیمه نهایی رسید. 2 تیم پدیده اندیمشک و بیمه رازی از ایران امروز با یکدیگر پیکار دارند و دیدار دیگر نیمه نهایی را تیم‌های تی اف بوداپست از مجارستان و دینامو ارمنستان برگزار خواهند کرد. فینال هم امروز برگزار می‌شود. تیم ملی واترپولو ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های انتخابی المپیک در چین، تیم ملی واترپولو عربستان را 18-9 شکست داد. ایران که قبلاً شکست سنگین 23-2 را مقابل ژاپن پذیرفته، 2 بازی دیگر در پیش دارد، مقابل چین و قزاقستان. و در جهان فوتبال، تیم بارسلون به فینال جام باشگاه‌های جهان که در ژاپن برگزار می‌شود راه یافت پس از پیروزی بر گوانگژوی چین با 3 گل. سگوری که به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس سپورتس توسط لوئیس سوارز بازیکن اوروگوئه بارسلون زده شد.
تکامل پارتیدو انتونسس بارسلونا گانا 3-0 کون 3 دی لوئیس سوارز.
به این ترتیب روز یکشنبه پس فردا بارسلون قهرمان باشگاه‌های اروپا در برابر ریور پلاته آرژانتین قهرمان باشگاه‌های آمریکای جنوبی فینال جام باشگاه‌های جهان را برگزار خواهند کرد.
شب یلدای امسال دور همه،
آخرین شب پاییزی سال 94.
با فرشید منافی
از رادیو فردا.
دوشنبه 30 آذر
شب یلدا
با رادیو فردا
9 شب
تا نیمه شب. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است. به وقت ایران به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در این بخش مجله هفتگی چهار کنج و بخش دیگری از سلسله برنامه های فرقه رو خواهید شنید. اما پیش از همه اینها خبرها را از بابک غفوری آذر بشنوید.
با سلام و شب بخیر دوباره. باراک اوباما میگوید که کارشناسان اطلاعاتی و امنیتی آمریکا هیچ اطلاعات مشخص یا موثقی درباره حمله احتمالی تروریستی به این کشور ندارند. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در اظهاراتی در مرکز ملی ضد تروریسم آمریکا گفت واشنگتن بر خطرهای بزرگتر از حملات گروه حکومت اسلامی فائق آمده و به گفته او بر این یکی نیز چیره خواهد شد. او در این حال به شهروندان آمریکا هشدار داد که در جریان تعطیلات سال نو میلادی مراقب باشند. آقای اوباما همچنین گفت که آمریکا به مبارزه فرامرزیش با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی ادامه خواهد داد و کوشش می‌کند تا از ورود تروریست‌ها به خاک ایالات متحده جلوگیری کند و مانع از حملات آنها شود. کریستیان لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول به خاطر یکی از تصمیماتش در دورانی که وزیر دارایی فرانسه بود به دادگاه احضار شد. دادگاه رسیدگی به عملکرد وزرای دولت فرانسه روز پنجشنبه برای تحقیق درباره دستور پرداخت بیش از 400 میلیون یورو به یک سرمایه‌دار فرانسوی خانم لاگارد را احضار کرد. چند هفته پیش دادگاه دستور داده بود که این سرمایه‌دار پول دریافتی را بازگرداند. کریستیان لاگارد اتهامات وارده را رد کرده است. صندوق بین المللی پول هم گفته است که به عملکرد خانم لاگارد اطمینان دارد. نیروهای امنیتی ترکیه در 2 روز گذشته 25 تن از اعضا و هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا را در شهرهای جیزره و سیلوپی کشتند. از روز دوشنبه در این دو شهر که در نزدیکی مرز سوریه و عراق قرار دارند مقررات منع رفت و آمد به اجرا درآمده است. نیروهای امنیتی و ارتش ترکیه از چند ماه پیش عملیات گسترده‌ای در مناطق کردنشین این کشور آغاز کردند و تاکنون ده‌ها تن از شهروندان غیر نظامی، هواداران پکاکا و ارتشی‌ها کشته شدند. صبح پنجشنبه در یمن صدها اسیر جنگی میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان حوثی مبادله شد. مبادله حدود 600 اسیر جنگی همزمان با آغاز سومین روز مذاکرات صلح در سوئیس انجام شد. روز سه‌شنبه نمایندگان شبه نظامیان حوثی و دولت قانونی یمن با میانجیگری سازمان ملل متحد در سوئیس گرد هم آمدند تا به جنگ داخلی آن کشور که تاکنون هزاران کشته بر جای گذاشته پایان دهند. اما به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی آتش‌بس شکننده‌ای که 3 روز پیش آغاز شد با درگیری‌های پراکنده در اطراف صنعا و دیگر شهرهای یمن همراه است. بودجه دفاعی کشورهای حوزه خلیج فارس در سال گذشته میلادی کاهش یافت. مؤسسه اطلاعات بین‌المللی IHS در جدیدترین گزارشش تایید کرده است که افت قیمت نفت سبب شده است هزینه‌های نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس با حدود 5 میلیارد دلار کاهش به 81 میلیارد دلار برسد. عربستان، کویت، بحرین، قطر و امارات متحده عربی از جمله کشورهایی هستند که هزینه‌های نظامی آنها کمتر شده است. و به دنبال افزایش نرخ بهره در آمریکا، ارزش بازارهای بورس در مراکز مالی اروپا و آسیا هم بالا رفت. در اولین ساعات صبح پنجشنبه ارزش شاخصهای عمده در بازارهای بورس فرانکفورت و پاریس نزدیک به 2% افزایش یافت.
خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدید و حالا می‌رسیم به برنامه هفتگی چهار کنج همراه با نوشین سید حسینی.
اخبار در این برنامه خواهید شنید: طراحی کیف ضد انفجار برای استفاده در قسمت بار هواپیماها، کشف تأثیر خواب‌آور بودن شیر شب دوشیده شده، کارزار زنان ژاپنی برای نگه داشتن نام خانوادگیشون بعد از ازدواج، پژوهشی تازه در تایید تأثیر زیاد عوامل محیطی بر بروز بیماری سرطان، تمایل ساکنان شهری در سیبری برای سپردن مقام شهرداری به یک گربه و کشف آرامگاه سلطان سلیمان امپراتور قدرتمند عثمانی در مجارستان. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه شاهین بشیری من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
ساکنان یک شهر دورافتاده در سیبری اعلام کردند که به دلیل سرخوردگی از سیاستمداران بشری مایلند که کرسی شهرداری شهرشون رو در اختیار یک گربه قرار بدن. روزنامه دیلی تلگراف نوشته گربه‌ای به نام بارسیک که در یک نظرسنجی غیر رسمی در شبکه‌ای اجتماعی مشهور شده از نامزدهای مد نظر مردم این شهر است. بارسیک 18 ماهه تقریبا 91% از آرا رو تونسته به دست بیاره. این روز نامه نوشته که دلیل شهرت این گربه در شهر بارنول اینه که پرونده‌های پرسر و صدای فساد مسئولان در این شهر زبانزده خاص و عامه.
گروهی متشکل از دانشمندان بین‌المللی در حال طراحی ابزاری هستند که بتونه تأثیر انفجار رو به حداقل برسونه و از وقوع حوادث مشابه اونچه که موجب سرنگونی هواپیمای مسافربری روسی بر فراز صحرای سینا شد جلوگیری کنند. رویترز گزارش داده محققان موفق شدند کیفی ضد بمب مخصوص پرواز بسازند. این کیف از لایه‌های موادی بسیار محکم ساخته شده که در برابر گرما هم مقاومه. در مرحله آزمایشی یک وسیله انفجاری در چمدانی جاسازی شد و بعد درون کیف پرواز گذاشته شد. منفجر شدن چمدان صرفاً باعث بزرگ و کوچک شدن کیف پرواز شد ولی اون رو پاره نکرد و در نتیجه به بدنه هواپیما هم آسیبی نرسید. یکی از مشاورین امنیتی در بریتانیا معتقده که این کیف میتونه تأثیر انفجار در قسمت بار هواپیما رو خنثی کنه. این کارشناس به رویترز گفته که استفاده از کیف پرواز رویکرد کلی نسبت به کیف‌هایی که مسافران با خودشون به داخل هواپیما میبرند رو تغییر میده و بیشتر روی این نکته تمرکز میشه که در صورت وجود کیفی حاوی مواد انفجاری چطور میشه اون رو مهار کرد.
پژوهشی تازه نشون میده که از مجموع 10 عامل بروز سرطان 9 تا ناشی از عوامل بیرونی و محیط زیست هستن، مثل سیگار کشیدن، مشروب خوردن و در معرض نور خورشید یا آلودگی هوا قرار گرفتن. روزنامه دیلی تلگراف نوشته بر این اساس دانشمندان معتقدن که افراد میتونن خطر ابتلا به سرطان رو با تغییر شیوه زندگی بین 70-90% از بین ببرن. یکی از مواردی که توجه پژوهشگران رو جلب کرده مهاجرانی هست که بعد از مهاجرت از کشورهایی با میزان پایین ابتلا به سرطان به کشورهایی سرطان خیز دچار تومور شدند و همین نکته موجب شده که تأثیر عوامل محیطی بر بدن به عنوان نکته مهم در نظر گرفته بشه. بر پایه این پژوهش تازه دلیل 75% از سرطان‌های روده بزرگ ناشی از رژیم غذایی افراد هست. در سرطان پوست 86% ناشی از قرار گرفتن در معرض تابش آفتاب و در سرطان‌های سر و گردن هم 75% عوامل به مصرف الکل و دخانیات مربوطه. یکی از متخصصان اپیدمیولوژی در دانشگاه کمبریج انگلستان به روزنامه دیلی تلگراف گفته که نتایج این تحقیق گرچه تأثیری بر درمان سرطان نداره ولی نشون میده که بیشتر سرطان‌ها قابل پیشگیری هستند.
زنان ژاپنی از تغییر اجباری نام خانوادگیشون در زمان ازدواج و هم نام کردن اسمشون با اسم همسرشون ناراضی هستند. یکی از این زنان ناراضی به رویترز گفته که این کار حقوق مدنی اونها را نادیده میگیره و نوعی بی احترامی محسوب میشه. بر اساس قانونی که در سال 1896 میلادی یعنی حدود 120 سال قبل در ژاپن وضع شده، همسران موقع ازدواج قانونی باید نام خانوادگیشون رو یکی بکنند. گرچه در قانون تعیین نشده که زن یا شوهر باید این کار رو بکنند، ولی در جامعه مرد سالار ژاپن در 96% اوقات زنان اسم فامیلشون رو تغییر میدند. در مقابل محافظه‌کاران هم نام بودن رو سمبل تعهد و پیوستگی زن و شوهر میدونند. کار به جایی رسیده که بعضی از زوجها ترجیح میدن ازدواجشون رو ثبت نکنند تا به این وسیله بتونند نام خانوادگیشون رو حفظ کنند. گرچه این کار هم مشکلات خودش رو داره و موقع بچه دار شدن و یا ارث دچار پیچیدگی‌های حقوقی میشن. تا به حال 2 دادگاه درخواست زنان برای نگه داشتن نام خانوادگیشون بعد از ازدواج رو رد کردند.
گفته یکی از مورخان مجارستانی، بقایای آرامگاه سلطان سلیمان از امپراتورهای مشهور عثمانی در مجارستان کشف شده. سلطان سلیمان در سال 1566 میلادی اواسط قرن 16 هنگام محاصره قلعه‌ای در جنوب مجارستان درگذشت. یکی از مورخان مجار به روزنامه گاردین گفته که این قبر احتمالاً در همان محل برپایی خیمه سلطان سلیمان که محل مرگش بوده ساخته شده. بر اساس این گرچه حفاری‌های بیشتری در مکان کشف بقایای آرامگاه لازمه، ولی اشیای یافت شده و شواهد تاریخی دیگه هم همگی این احتمال رو تایید می‌کنند. سلطان سلیمان که در 71 سالگی فوت کرده، طولانی ترین دوران سلطنت رو در میان امپراتورهای عثمانی داشته و در 46 سال زمامداری او قلمرو عثمانی تا کشورهای بالکان، خاورمیانه و شمال آفریقا گسترده شد. مورخان معتقدند که قلب و اعضای داخلی سلطان سلیمان در آرامگاهش دفن شده، ولی جسدش به قسطنطنیه استانبول کنونی منتقل شده و برای جلوگیری از تضعیف روحیه سربازان خبر مرگش به مدت 48 روز علنی نشده بود. پیش بینی میشه در کنار آرامگاه سلطان سلیمان مسجدی کوچک و دیری مخصوص دراویش هم وجود داشته باشه.
به کمک تحقیقات جدید از این به بعد میشه تأثیر خواب‌آور بودن شیر رو زیاد کرد. پژوهشگران در کره جنوبی کشف کردند در شیری که شب دوشیده میشه مقدار متنابهی ملاتونین و تریپتوفان وجود داره. ملاتونین همون هورمونی هست که به تنظیم چرخه خواب و بیداری در بدن کمک میکنه. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده که پژوهشگران میگن مدت هاست که خوردن شیر برای کمک به خوابیدن مرسومه و پیشتر دلیل خواب‌آور بودن شیر رو ناشی از 2 عامل میدونستند. یکی مؤلفه روانی به دلیل دوران شیرخوارگی که نوزاد بعدش به خواب میره و دومی هم مملو بودن شیر از مواد خواب‌آور. پژوهشگران متوجه شدند که خوردن شیر شب دوشیده شده به بهتر خوابیدن بیماران سالمند کمک می‌کنه. بر پایه پژوهش‌های تازه، تأثیر آرامبخش و خواب‌آور شیر شب دوشیده شده حتی با تأثیر مشابه داروی دیازپام و بیزودیازپاین قابل مقایسه است و می‌تونه در درمان اضطراب هم به کار گرفته بشه. بخش از برنامه 4 کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر. بدرود.
People and leaders of Iran. Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com.
سلسله برنامه‌های فرقه که همزمان با 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان ایران از رادیو فردا پخش میشه به بررسی این واقعه تاریخی اختصاص داره. تا لحظات دیگر 15مین قسمت از این سلسله برنامه‌ها رو میشنوید همراه با کیوان حسینی. من در اینجا با همه شما دوستان خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
Yaşasın Azerbaycan kentisinin azadlığı.